دنیا دل همه پشمون، آخرین لحظه بودم زیر بار غمت، هم چهار امشب تو سکوتم، کوچه بازت تو داره بوی یاس و شب و خونه، تو رو یاد من میاره، یاد تو لالایی میشه، واجه ها مثل ستاره، ولی تو نیستی و شرم آسمونش ماه نداره، از عشق یاس کوچه ها تا چشم کور از گریه ها، با یاد عطر تو زنده تا باز برگردی به خونه. امشب تو سکوتم، کوچه باز عطر تو داره بوی یاس و شب و خونه، تو رو یاد من میاره، یاد تو لالایی میشه، واجه ها مثل ستاره، ولی تو نیستم آسمونش ماه نداره، از عشق یاس کوچه ها تا چشم کور از گریه ها، با یاد عطر تو زنده تا باز برگردی به خونه.
اینم یکی از اون کارهای دلنشین کاوه آفاق بود که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. اما در اینجای برنامه همراه میشیم با مصطفی محمودی عزیز که قراره یه فیلم بهمون معرفی بکنه. ببینیم فیلم امروز چیه. مصطفی جان سلام.
آقای رنجبر سلام.
آقا من شما به من میگی فرزام جان، من اومدم امروز بگم مصطفی جان، شما حالا امروز به من میگی آقای رنجبر.
سلام میگم به شما، سلام به یکایک که مخاطبان و شنوندگان استودیو 8. فرزام جان امروز روز پزشک هستش. بله. ضمن تبریک به پزشکان محترم، به ویژه کادر درمان مرکز درمانی مختلف که تو 6 ماه اخیر تلاش بی‌وقفه‌ای رو برای نجات جان هموطنان عزیزمون و مبارزه با بیماری کرونا انجام دادن، تصمیم گرفتم که یک فیلم دفاع مقدسی که پزشکان نقش اول رو توش دارن رو بهتون معرفی کنم.
بسیار عالی.
فیلمی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هست روزهای زندگی. این فیلم در گونه سینمایی دفاع مقدس ساخته شده، به کارگردانی آقای پرویز شیخ‌تادی و تهیه کنندگی سعید سعدی که محصول سال 1390 هست. حمید فرخ‌نژاد، هنگامه قاضیانی، کوروش سلیمانی، آرینه سوکیاسیان، کریم اکبری مبارکه بازیگران این اثر 90 دقیقه‌ای هستند. فیلم فرزام در 30 دوره جشنواره فیلم فجر جوایز بسیار زیادی رو گرفت. دیپلم افتخار بهترین فیلم رو گرفت. سیمرغ بلورینه بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر زن که خانم قاضیانی بود، بهترین فیلم برداری، بهترین جلوه های ویژه میدانی، بهترین چهره پردازی و دیپلم افتخار بهترین صدا گذاری. قصه هم راجع به دکتر امیرعلی علوی با بازی حمید فرخ‌نژاد هست که به همراه همسرش لیلا سهرابی که خانم قاضیانی بازی میکنه در یک بیمارستان صحرایی جنگی تو جنوب کشور به مداوای مجروحان مشغولن. با اعلام خبر قبولی قطعنامه آتش بس موقت برقرار میشه، اکثر کادر درمان هم بیمارستان رو ترک میکنن، اما دیری نمیگذره که بر سیاه حمله میکنن و 5-6 طبیب و پرستاری که میمونن مجبور میشن برن توی پناهگاه زیرزمینی. توی این مدت برخی از اونها مخفیانه بیرون میان، آب، غذا، دارو تهیه میکنن و قصه های خیلی زیادی که این فیلم زیبا با خودش به همراه داره.
چقدر عالی. آره این روزهای زندگی یادم اون سال جز به فیلمایی بود که حسابی خبرساز شد، 14 تا کاندید داشت.
بله.
و خیلی هم فیلم مهمی بود.
بله.
بریم یه بخشی از فیلمو بشنویم و برگردیم.
بشنویم.
یکی بیاد اینجا.
بیمارستان رو طرف گذاشته رو سرش. چی؟ یه چشم داده. ببینی؟ آقا مرتضی کل خور.
نمی‌فهمم.
بعد از من دیپلم نظام قدیم دارم. نمی‌فهمم. حرفای می‌زنی. یه کوچولو عصبی شدی آخه. الان درستت می‌کنم. ببین. این مشکل چیه؟ تو باید با خودت حرف بزنی. باید با خودت کنار بیای. عادت می‌کنی.
سیب کوری؟ این که دیگه نمیتونم ببینم.
چی گفته تو کوری ها؟ نشونم بده همیلو با حفظ سمت اخراجش میکنم. کور به شما نمیگه نخبی. ببین چشم آقام. ببین این چشمت میبینه این نهو با آقام
جایه نیست. راحت حرف نمیزنی.
معلومه که جای تو نیستم، ولی یه بابایی رو میشناسم اونجا. تو چشم از دست دادی، اون جانش رو از دست داده مرده، ولی نصف تو هم از اطفال نداره. حالا بس خودش خیلی خوابیده.
همه چی تاریکه دکتر.
از اون دیالوگا بوده. من دیپلم نظام قدیم هم همیشه میشنویم از دیپلمی های نظام این دیالوگو.
فرضاً فیلم با یه روند تند و تیز و سرعتی سعی در روایت ریتمیک و انتقال احساس اون به مخاطب رو داره. روایت های جذاب و مستندگونه که ریتم، احساس، رنگ و فرم جدید رو از جنگ به مخاطب ارائه میکنن. اول فیلم هرج و مرج رو توی بیمارستان صحرایی با خونریزی‌های فراوان آمد و رفتار رو مشاهده می‌کنیم که یکی از شروع‌های خوب در سینمای ایران فرم جدیدی که فیلم با استفاده از دوربین دیجیتال و جلوه‌های منحصر به فرد ویژه و قوی ارائه می‌کنه، مخاطب رو در اول محو تماشای فیلم می‌کنه و او رو همراه با دوربین به این طرف اون طرف می‌کشونه. تو فیلم یک شخصیت آرام، صبور و منطقی داریم به نام امیرعلی که فرخ‌نژاد بازی میکنه که با حرکاتی که انجام میده و دیالوگ هایی که میگه بعضن لحظه های طنز و کمدی رو چه در کلام و چه در موقعیت در قاب تصویر ترسیم میکنه. یه بخشش هم الان شنیدیم دیگه.
بله.
در واقع این شخصیت خودش کوه درده، اما صبور و مرهم دل مجروحا و حتی همسر خودشه، ولی همیشه لبخند به لب داره تا زمانی که حالا چشمش رو از دست میده و حالا اتفاقاتی که میفته. روزهای زندگی در واقع به نظر من یک تلاشیه برای زندگی. فیلمیه که شاخصه های بسیار خوبی رو ارائه میده از جنگ تحمیلی. یک فیلم با دغدغه های روانی که تو قالب دفاع مقدس و سینما جنگی به تصویر کشیده میشه. البته فکر میکنم هنوز هم بعد از گذر زمان طولانی از جنگ، 32 سال بعد از پایان جنگ، این تموم چیزی نیست که حداقل بتونه حقی نصف و نیمه رو ادا کنه. در واقع سینمای ایران هنوز به دفاع مقدس به نظر من بدهکاره. البته که روزهای زندگی تلاش قابل تقدیری اما کامل نیست. یکی از مسائلی که به فیلم ضربه زده بود در کنار تمام نکات مثبتش درگیر شدن در کلیشه ها و مسائلی بود که ما میبینیم، به ویژه در خصوص به تصویر کشیدن نیروهای بعثی که باز اون تصویر اغراق‌گونه رو نشون میدن و خب به فیلم ضربه وارد کرده. اما فکر میکنم یکی از محدود فیلم هاییست که میاد و توجه خودش رو به یک گروه دیگه ای از آدم هایی که تو خط مقدس مشغول هستن و به نوعی دارن دفاع میکنن. حالا درسته اسلحه دستشون نیست و تیری شلیک نمی کنن، اما نقششون همونقدر مهمه که بچه‌هایی که اسلحه دستشونه و دارن تیر شلیک می کنن اهمیت داره.
بله.
به این دلیل فکر می کنم که حالا به مناسبت امروز که عرض کردم روز پزشک هست و بخوایم تجلیل بکنیم و بخوایم یک فیلم خوبی که هم پزشکان نقش اول دارن و هم به هر حال گونه سینمایی دفاع مقدس میدونی دیگه، این گونه سینمایی هستش که مخصوص کشور ماست. بله. یعنی مال ایران هست. این فیلم رو من پیدا کردم و فکر کردم و فکر میکنم که فیلم خوبیست. اگه عزیزانی که ندیدن این فیلمو، چون به هر حال تو اکرانش هم یک مقداری بیمهری شد به این فیلم، یکی از فیلم های خوبیست که شریفه به نظر من در حوزه سینمای دفاع مقدس و نگاهش هم به کادر درمان هست.
بله واقعا من موافقم که فیلمی که این همه توی جشنواره فجر موفقیت کسب کرده توی اکران اصلا نتونست خودش رو به خوبی به مخاطب ها معرفی بکنه. امیدوارم که هر کسی که این فیلم رو ندیده ببینه، فیلم خوبیه، لذت میبره از دیدنش. خیلی ممنونم آقای محمودی عزیز بابت معرفی روزهای زندگی. اگر صحبت خاصی ندارید با شما
خواهش میکنم توی فرصت باقی مانده تو این دو سه روزی که ما در خدمتون هستیم در استودیو 8،
بله،
از فردا چند فیلم خیلی جالب با موضوع محرم و عاشورا در گونه سینمای مستند، در گونه سینمای پویا نمایی معرفی خواهم کرد به عزیزان و یک فیلم سینمایی دیگه هم معرفی میکنم که انشالله استفاده بشه. فقط چون حالا یکی دو روزه که محرم شروع شده، ما آرزو میکنیم عزاداری عزاداران مقبول درگاه حق واقع بشه و فراموش نکنیم که تو این دوره توی عزاداری ها تو محیط های خارج از منزل حتما ماسک هم همراه داشته باشیم که امسال واقعا محرممون یک محرم ویژه‌ای باشه.
انشاءالله. ممنونم از این توصیه‌تون. تا فردا خداحافظ.
انشاءالله. عصرتون بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدار. مهمترین اخبار روز. اجازه بدید خبر اولی که امروز توجهمون رو جلب کرد شروع بکنیم با حراج تهران. حراج تهران رو علاقه‌مندان مخصوصا به هنرهای تجسمی خوب می‌شناسن. 13مین دوره حراج تهران که قرار بود توی شهریور ماه برگزار بشه، برای بار دوم به تأخیر افتاد و رفت تا پاییز. این حراج که قرار بود توی تاریخ 27 تیر ماه برگزار بشه، به خاطر اینکه خب اوج گرفت ویروس کرونا، دو ماه با تأخیر قرار شد برگزار بشه، یعنی جمعه 28 شهریور ماه. اما با توجه به تداوم وضعیت خب نگران کننده بیماری کرونا، امکان برگزاری اون توی شهریور ماه هم وجود نداره. در نتیجه تصمیم فعلی حراج تهران در واقع قرار شد که با توجه به اینکه هنر معاصر و مدرن هم این دوره قرار بود روش تأکید ویژه‌ای بشه، به فصل پاییز ماکول بشه. حراج تهران ضمن ادای احترام به جامعه پزشکی و خدمتگزاران حوزه سلامت در گذشت جمعی از هموطنان عزیزمان در اثر بیماری کرونا را به همه ایرانیان تسلیت عرض می نماید. این هم بیانیه‌ای بود، بخشی از بیانیه‌ای بود که حراج تهران صادر کرده. اما 14مین آیین تجلیل از نوگلان حسینی از سوی فرهنگسرای اندیشه با همکاری شبکه قرآن و معارف و کانون مداحان و شاعران آیینی کشور برگزار میشه. ناصر امینزاده مدیر فرهنگی هنری منطقه 7 در این باره، در واقع درباره برگزاری 14مین آیین تجلیل از نوگلان حسینی، گفته که این آیین مثل سالهای گذشته توی ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم برگزار میشه. رئیس فرهنگسرای اندیشه با با اشاره به اهداف برگزاری این ویژه برنامه اظهار کرده که شناسایی، حمایت و پرورش استعدادهای بالقوه مداحان نوجوان، تشویق و ترغیب نوجوانان خادم اهل بیت علیه السلام و پرورش مداحان تراز اول انقلاب اسلامی هدف از برگزاری این آیین محسوب میشه. علی کریمی فیروزجایی اما عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره در واقع نمایشگاه سوزن دوزی در واقع معاصر ایران با عنوان نخونگاری که قبلا در موردش صحبت کرده بودیم هم یه چیزی گفته که الان خدمتتون عرض میکنم. علی کریمی فیروزجایی گفته که مشکلات صنفی و بیمه هنرمندان صنایع دستی و سنتی از مسائلیه که باید در مجلس پیگیری کنیم. نماینده مردم بابل هستند آقای علی کریمی فیروزجایی. با ذکر این مطلب که باید در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حلقه وصلی بین مراکز علمی تحقیقاتی و دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای با هم در واقع هنرمندانه این حوزه به وجود بیاد تا این هنرها به دست فراموشی سپرده نشه، گفتن که مشکلات صنفی و بیمه هنرمندان صنایع دستی و سنتی از مسائلیه که باید توی مجلس پیگیری کنیم تا هنرمندان صنایع دستی به کارشون دلگرم بشن و چراغ این هنرها تا سالهای سال روشن بمونه. امیدواریم آقای علی کریمی و همه مسئولین چراغ این هنرها تا همیشه روشن بمونه. خب میدونید که توی این چند ماهی که درگیر بیماری کرونا بودیم از قبل از عید و علل خصوص بعد از عید در رابطه با تئاتر و مشکلاتش زیاد صحبت کردیم. خبر بعدی که میخوام براتون بگم راجع به همین موضوع، رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر با اشاره به پیوستن دو تا کانون تئاتر کودک و نوجوانان و انجمن بازیگران تئاتر به قانون اصناف وزارت کار و امور اجتماعی در سایه تحقق تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه گفته که در آینده بسیار نزدیک ان شاء الله کانون سراسری فعالان تئاتر به در واقع محوریت خانه تئاتر تشکیل میشه. ایرج راد یعنی رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر در گفتگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری ایرنا در تشریح فعالیت‌ها و اقدامات خانه تئاتر در مسیر پیوستن انجمن‌ها و کانون‌های تئاتری جهت شکل‌گیری انجمن فراگیر اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه زیر مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی گفته 20 مرداد 1399 توی یه جلسه با حضور اعضای کمیسیون بند 4 در واقع یادتون باشه در موردش هم صحبت کردیم که یک جلسه برگزار شده. در گام نخست انجمن تئاتر کودک و نوجوانان و انجمن بازیگران خانه تئاتر درخواست خودشون رو برای پیوستن به اصناف وزارت کار به این کمیسیون ارسال کردن. ایشون ادامه دادن که همکارانمون در وزارت کار در انتظار اساسنامه دو کانون نامبرده هستند و به محض اینکه اساسنامه از طریق وزارت کار به هیئت مؤسس ارائه بشه پس از بررسی در مجمع عمومی و خوانش اساسنامه در نهایت شاهد تصویبمون خواهیم بود. امیدواریم این مسئله پیوستن در واقع شغل‌های هنری از جمله هنرهای نمایشی به اصناف مسئله‌ای بود که توی این چند ماه خیلی خبرساز شد و مثل اینکه داره یه نتایجی ازش برمیاد. خب عزیزان همچنان همراه شما هستیم در این حول و حوش 10 دقیقه از انتهای برنامه استودیو 8 امروز. قراره گفتگویی داشته باشیم با یک نویسنده و کارگردان عزیز در رابطه با یک مجموعه جدید، مجموعه روایت‌های نجواهای در گلو مانده. نجواهای در گلو مانده داستان 10 زن، 10 زن بزرگ که در روایت‌های مردانه از حادثه جانسوز کربلا توی سراسر تاریخ کمتر دیده شدن. زنایی که کاری حسینی کردن، ولی در واقع کمتر توجه شده بهشون و این رسالت بزرگی که بر دوش کشیدند رو خیلی ها ندیدن. اجازه بدید گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای محسن امیری، نویسنده و کارگردان مجموعه نمایشی نجواهای در گلو مانده. آقای امیری عزیز سلام.
آقای رایزر، من هم به شما و همکاران و همه شنوندگان محترم این برنامه سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم.
متشکرم از شما آقای امیری که وقتتون رو به استدیو 8 دادید. من مختصری در رابطه با مجموعه جدیدی که با عنوان نجواهای در گلو مانده شما مشغول تهیه‌اش بودید دادم، اما از زبان خودتون دقیق‌تر در این باره بدونیم. کمی توضیح بدید در رابطه با این مجموعه و شیوه حتی ضبطش و پخشش، و شروعمون این باشه در واقع دقیقاً این مجموعه در مورد چیست؟
خب ببینید، این کار تولیدی و سریال تلویزیونی به سفارش حوزه هنری در واقع آماده شده. حکایت 10 زنی که قبل، حین و بعد از عاشورا به واسطه معرفت، تصمیم و اقدامشون، عرضم به خدمتشون نامشون بر در واقع صفحه تاریخ جاودان شده.
بله.
اما بر اساس تحقیقات یا دریافتی که من داشتم متوجه شدم که انقدر در واقع سایه مردانی که حماسه ساز واقعی جانسوز عاشورا بودن بلند یا مقدس بوده که ما در واقع نویسندگان، کارگردانان و همه دوستانی که تولید محتوا کردند کمتر پرداختند به این بانوان گرامی. به عنوان مثال عرض بکنم حضرت مسلم ابن عدیل وقتی از خونه هانی سرگردان میشه در کوچه های بیمعرفت کوفه، زنی تو انام خلاف ارعاب و تهدید دستگاه به حضرت مسلم پناه میده. به نظر من این اقدام حائز در واقع تماشا شدن و دیدن بوده و از این دست ما 10 زن رو انتخاب کردیم که یا برای مخاطبین ما آشنان و ما سعی کردیم که قصه نو یا از زاویه دیگه به این در واقع خانم ها نگاه بکنیم، مثل بانو ام البنین یا خانم رباب و یا زنان دیگه‌ای که در واقع نقش آفرین بودن در این واقعه دلخراش رو و تا حال دیده نشدن، در موردشون گفته نشده و به تصویر کشیده نشدن، و تلاش کردیم که به تصویر بکشیم تا همچنان برای مخاطب که دل در گرو عشق اهل بیت و سید و شهدا داره بتونیم، حالا که شرایط هم در واقع به واسطه کرونا شاید این باشه که نیازمند برنامه سازی بیشتری باشه از طرف دستگاه‌های مثل صدا و سیما، بتونیم عرضم به خدمت شما حق مطلب رو برای دوستان ادا بکنیم
انشاءالله. آقای امیری، تصاویری از این مجموعه منتشر شده در فضای مجازی و من احساس میکنم که به شدت شما در ضبط این مجموعه مینیمال برخورد کردید، اگر اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید. در همین راستا سوالم از شما اینه، شما چطور پروتکل های بهداشتی رو موقع ضبط این مجموعه رعایت کردید؟ چون میدونم که حتما در همین ایام این اتفاق افتاده.
بله، ما شرایط سخت و نگرانی های ویروس کووید 19 رو داشتیم، اما این مانع عاشقی ما و همکارانمون نشد.
بله.
طبیعتاً همه استانداردها مثل داشتن ماسک، دستکش، مدام ضد عفونی کردن فضا، شستن دستها، همه قبل از ضبط و بعد از ضبط مدام رعایت شد. هر جایی که کات میخورد سریع دوستان پشت صحنه محبت میکردن و موارد لازم رو انجام میدادن. به درستی اشاره کردید، ما در بحث شیوه اجرایی و زیباشناسی اثر تلاش کردیم کمی از الگوهای رایج، کمی از کلیشه‌های معروفی که به نظر من به اندازه کافی مخاطب دیده، با اینها آشناس، شاید یه خورده نیاز باشه که در تعریف زیبایی شناسی به سمت فضای جدیدی بریم و تصاویر جدید رو خلق کنیم، به این دلیل که بتونیم علی‌رغم داشتن پیر غلامان سید شهدا نسل جدید رو هم با خودمون همراه بکنیم. تلاشمون از اول این بود که نو باشیم، هم در نگارش و هم در شیوه اجرایی و میزانسن گرفتن ها بتونیم المان هایی رو بیاریم که هم مبین و تعریف بکنه، خیلی دور نکنه ذهن رو، و همین که عرضم به خدمت شما بتونیم تصویر جدید تری را بدیم.
بله کاملا مشهود بود در تصاویر و چقدر عالی. اینکه ما با گذر زمان و پیشرفت در زمینه زیبایی شناسی هم آقای امیری بتونیم اتفاقی واقع مثل واقعی کربلا رو هم با خودمون حمل بکنیم و بتونیم این شکلی تأثیر خودش رو در واقع حفظ بکنیم برای به قول شما مخاطبهای جوانتر، خیلی هم نوع هم خیلی مهم و توجه بهش خیلی واقعا جا داره که از شما تشکر بکنم بابتش. اما آقای امیری اگر نکته‌ای راجع به این مجموعه هست بفرمایید، اگر مشخصه که قراره از چه شبکه‌ای پخش بشه، کی پخش بشه و در نهایت صحبت پایانیتون، خواهش میکنم.
من همچنان بعد از ضبط نشستم در واقع میز تدوین و داره قسمت‌ها تدوین میشه.
بله.
بناست از فردا شب عرضم به خدمت شما در صدا و سیما قسمت‌ها پخش بشه، اما دقیقاً شاید امشب معلوم بشه. بله. که ما در چه ساعتی و در چه شبکه اضافه ایم
انشاءالله.
نکته‌ای که من میخوام به عنوان خصوص پایان خدمت همه دوستان عرض کنم که اول صحبت یادم رفت، لازم تسلیت ایام و التماس قبولی تعاطفات و امادات برای همه دوستان و عزاداران. میخوام بگم که نکته شگفت‌انگیزی که برای ما و گروه اتفاق افتاد این بود که از شروع تحقیق، نگارش 10 قسمت، پیش تولید و شروع ضبط و استار شاید ما کمتر از 13 یا 14 روز زمان داشتیم.
بله.
یعنی 10 قسمتی رو که شما بعداً مخاطبش خواهید بود، امیدوارم که لذت ببرید، فقط ظرف 10 روز آماده شد و این میسور نمیشد مگر اینکه خود سید شهدا به ما نظر کرد و در واقع لطف این خانواده همراهمون بود تا بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم.
بسیار عالی، براتون آرزوی موفقیت میکنم جناب آقای امیری و با شما خداحافظی میکنم. منتظر دیدن این مجموعه هم هستیم و دعوت میکنیم که ببینن مخاطبهای خوب رادیو نمایش این مجموعه رو با عنوان بسیار بسیار جذاب خودش که به نظرم خیلی خوب انتخاب شده، نجواهای در گلو مانده. خدا نگهدارتون آقای امیری.
عفو شما هم بخیر، خدا نگهدار.
به هوای تو من تو خیال خودم بی تو پرس زدم، منو برد به همان شبی که به چشای تو ظلمی زدم، من به دنیای تو با این احساس ناعادت کردم، عادت کردم. بعد از آن شب سر هر نگاه تو را عبادت کردم، آه که نبودت به من آتش جان زد، سوختم از این عشق که تو را بی وفا کرد، من شدم آن کس که روم پی مستی، قلب مرا تو شکستی، دل به تو دادم که غمم برهانی نشوی، تو همان کس که به درد بکشانی، کاش که شبت باز که یه روز تو بیایی و بمانی. Oh, 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 oh حال که دگر که مرا تو نخواهی، تو بگو چه کنم که هوایت برهد ز سرم، تو ندانی که خود